18:30 ایران، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند. ممنوعیت پوشش روسری در دستگاه‌های دولتی ترکیه برداشته شد. هوای تهران در شرایط ناسالم گزارش می شود. درود شنوندگان گرامی، آکادمی نوبل امروز برندگان جایزه فیزیک نوبل سال 2013 را معرفی کرد. فرانسوا آنگلر از بلژیک و پیتر هیکس از بریتانیا به خاطر کشف ذره هیکس بوسون موسوم به ذره خدا مشترکاً جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کردند. به گزارش هیئت داوران آکادمی نوبل، یافته‌های این دو دانشمند به فهم بهتر ذرات بنیادین جهان هستی کمک می‌کند. دولت ترکیه ممنوعیت پوشش روسری را به عنوان بخشی از طرح اصلاحات تازه لغو کرد. روزنامه رسمی ترکیه امروز ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که لغو ممنوعیت پوشش روسری شامل کارکنان زن دستگاه قضایی و نیروهای مسلح نمی شود. ممنوعیت پوشش روسری در دستگاه‌های دولتی ترکیه و مدارس از حدود 90 سال پیش اجرا می شد و تصمیم تازه در چارچوب طرح اصلاحات برای گسترش دموکراسی گرفته شده است. گسترش حقوق جامعه کرد از جمله حق آزادی زبان، اجازه استفاده از نامهای کردی در مناطق کردنشین و نیز تغییرات در قانون انتخابات از موضوعات دیگر طرح اصلاحات تازه در ترکیه است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های داخلی کاملا مغایر اظهارات وزیر امور خارجه بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افغم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست مطبوعاتی هفتگی خود گفته است که برداشت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سخنان وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه دقیق منتشر نشده و تیترهای برخی جراید فاقد صحت است و تکذیب می‌شود. اندک پیشتر برخی رسانه‌ها از قول سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقل کردند که محمد جواد ظریف گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و طولانی شدن مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا را مصداق اقدام‌های نابجا از نظر رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز درباره کتاب‌هایی که در دولت پیشین مجوز چاپ دریافت نکرده گفته برخی از ایرادات گرفته شده بی ربط بوده و نباید بر اساس سلیقه‌های شخصی و متعصبانه با مسئله ممیزی کتاب برخورد کرد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به گستره سانسور کتاب در دولت محمود احمدی نژاد گفت برخی از کتاب‌هایی را که در گذشته ممنوع اعلام شده بررسی کرده و متوجه شده بسیاری از ایرادهایی که به آنها گرفتند بی ربط بوده است. آقای جنتی که در مراسم معارفه معاون فرهنگی خود صحبت می کرد، ممیزی کتاب در دولت پیشین را بر اساس اعمال سلیقه‌های شخصی توصیف کرد. او همچنین گفت اگر قرآن هم وحی الهی نبود و به دست بعضی از آقایان می دادند، حتما آن را رد می کردند و می گفتند برخی واژه‌های قرآن هم خلاف عفت عمومی است. آقای جنتی در صحبت‌هایش تأکید کرده که نباید به گفته او تعصب بیجا به خرج داد، بلکه باید با روی گشاده و دقیقاً مطابق قانون با مسئله ممیزی کتاب برخورد کرد. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان، در این باره میگوید
این حرف‌ها نشانه این است که وزیر ارشاد کم کم فهمیده که وزیر چه وزارتخونه‌ای شده، چون اوایل که ایشون به مجلس معرفی شدن چون هیچ سابقه فرهنگی نداشتن، هیچ تصوری هم از وزارت ارشاد نداشتن، لذا اومدن یه وعده‌هایی دادن. اول گفتن سانسور کتاب رو برمی‌داریم، بعد اومدن گفتن سانسور رو به ناشران واگذار می‌کنیم. فکر می‌کردن طرح خیلی نوعی هم هست، اما حالا در واقع اون حرفی که دارن می‌زنن حرف پخته‌ای است که با شرایط ایران ایران و با قانون ایران هماهنگ است. واقعیت این هستش که سانسور کتاب در ایران برداشته نخواهد شد. سانسور همچنان که ایشون گفتن بر اساس قوانین قانون جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد، اما همیشه سقف سانسور در این 30 سال گذشته بالا و پایین رفته. یعنی بعضی موقع بسیار سخت گیری شده، تا جایی که مثلا کلمه بوسه رو هم حذف کردن، یا بعضی موقع ها مدارای بیشتری داشتن و کمتر حذف کردن از کتاب ها. در مجموع چیزی که داره میگه این هستش که سخت گیری هایی که در گذشته شده اینا رو کمتر خواهد کرد. این همون چیزی است که عملی هست. این هم که ایشون یکی از قولای داده بودن این بود که ما معیارهای سانسور رو کاملا مشخص خواهیم کرد، این هم عملی نیست، چون معیارهای سانسور کلی هست، نمیشه مشخصش کرد. بعد بستگی به این داره که مجری کیست، یعنی اون بررسانی که در وزارت ارشاد میشینند و کتاب ها رو سانسور میکنند، هم سلیقه خودشون رو در نظر میگیرن، هم اوضاع سیاسی رو در نظر میگیرن، هم خواست وزیر رو در نظر میگیرن، هم ترکیب کابینه در نظر میگیرن، هم نمیدونم نیروی انتظامی امامان جماعت و همه نهادها رو در نظر میگیرن و بعد سانسور میکنن.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع روزنامه ها و نشریات پرداخته و گفته تعداد بالای مطبوعات مایه افتخار نیست و سیاست وزارت ارشاد بالا بردن سطح کیفی مطبوعات است. فرج سرکوهی:
وزارت ارشاد طبق قانون وظیفه‌اش این است که بر مطبوعات نظارت بکنه و اون هیئت نظارت بر مطبوعات مثلا اگر تخلفات رو مجازات بکنه. بعد حالا متأ اینا چون که در ایران متاسفانه رسانه‌ها به کمک‌های دولتی نیازمندن و در واقع وابسته به کمک‌های دولتی هستند، اینا از اهرم این کمک‌های دولتی بهره می‌گیرن برای اعمال نفوذ و اعمال سانسور. حالا ایشون میگوید که ما می‌خوایم از این اهرم بهره بگیریم برای بالا بردن کیفیت. واقعیت این است که اصولاً این نگاه که بخشی از درآمد نفت در دست وزارت ارشاد هست و این درآمد به من اجازه میده که من مسیر فرهنگی رو تعیین بکنم، من مسیر رسانه ها رو تعیین بکنم، این دیدگاه غلط است. دولت نمیتواند کیفیت رو افزایش بده، دولت میتواند کیفیت نشریات رو کاهش بده، چون که داده است در ایران. اما ارتقاء کیفیت مطبوعات اصلا ارتباطی با هیچ دولتی نداره و هیچ دولتی در دنیا نمیتونه این کارو بکنه.
گسترش سانسور کتاب در نامه اخیر 215 نویسنده، شاعر و مترجم به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بازتاب پیدا کرده و امضا کنندگان این نامه پیشنهاد حذف سانسور را دادند. اما آقای جنتی میگوید که کنار گذاشتن سانسور در ایران امکان پذیر نیست و نه تنها قوانین کشور چنین اجازه ای را نمیدهد، بلکه حتی اگر این قوانین هم نبود نمیشد به راحتی اجازه داد هر رمان و داستانی در کشور منتشر شود. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خصوص در حوزه ادبیات داستانی و کتاب‌های کودک و نوجوان، برخی رمان‌ها و داستان‌ها اصلاً قابل اصلاح نیست، اما در حوزه‌های کتاب‌های دینی و علمی مشکلی وجود ندارد. سانسور کتاب در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دامنه وسیعی پیدا کرد، تا جایی که آثار کلاسیکی مانند منظومه خسرو شیرین نظامی گنجوی و مثنوی معنوی اثر مولوی نیز از تیغ سانسور در امان نماندند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. اداره کل محیط زیست استان تهران با اعلام ناسالم بودن هوای پایتخت از تعطیلی موقت کارخانه‌های آسفالت و معادن خبر داد. محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران به ایسنا گفته است که منشأ آلودگی هوای تهران ذرات معلق محلی است و قرار است از فعالیت واحدهای تولید آسفالت و معادن شهریار، قدس و پاکدشت تا پایان روز چهارشنبه فردا جلوگیری شود. همچنین از آموزش و پرورش استان تهران، وزارت ورزش و شهرداری تهران نیز خواسته شده است که زنگ ورزش مدارس و ورزش‌های صبحگاهی نیز در روز چهارشنبه فردا برگزار نشود. اداره کل محیط زیست استان تهران پیش بینی کرده است که تا بعد از ظهر فردا چهارشنبه هوای پایتخت در شرایط ناسالم باقی خواهد ماند. امروز در تهران اجلاس سالانه آمبودسمان آسیایی که نهادی برای مبارزه با فساد است برگزار شد. در این اجلاس که نمایندگان شماری از کشورهای آسیایی شرکت داشتند، مقامات قضایی از استقلال نهادهای نظارتی بر حقوق شهروندان گفتند. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه در تهران اجلاس سالانه نمایندگان کشورهای عضو آمبودسمان برگزار شد. در این اجلاس که در آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری شرکت داشتند، صادق لاریجانی گفت که ایران از جمله کشورهایی است که از 30 سال پیش دست به تأسیس نهادهای نظارتی مستقل از قوه قضاییه برای احقاق حقوق شهروندان زده است. از عبدالکریم لایجی رئیس فدراسیون بین المللی مجامع دفاع از حقوق بشر در پاریس پرسیدم آیا می توان دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را نهادهای مستقل از قوه قضاییه ارزیابی کرد؟ عبدالکریم لایجی:
با توجه به اینکه خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل نیست، میدونید کسی که به عنوان مسئول قوه قضاییه از طرف رهبر انتخاب میشه، اون در مقابل رهبر مسئوله، نه در مقابل مردم. وقتی ما به یه همچین نهاد غیر مستقلی که اصطلاحا ریشش در قانون اساسی جمهوری اسلامی رقم زده شده سر و کار داریم، چطور میتونیم دو تن از سازمانهایی که در داخل این نهاد هستن اونها رو به عنوان سازمان‌های مستقل بشناسیم؟ شما دیدید طی روزهای گذشته وزیر جدید دادگستری درباره آقایون کروبی و موسوی صحبت کرده و اینکه پرونده اینها در کمیسیون امنیت ملی هست و داره رسیدگی میشه. همین آدم قبل از اینکه وزیر دادگستری بشه سالها رئیس بازرسی کل کشور بوده. ایشون در ارتباط با وضعیت آقای کروبی موسوی و اینکه چگونه اونها بدون اینکه حکمی از دادگاه صادر شده باشه بیش از دو سالی که در به اصطلاح حبس خانگی هستند چه اقدامی کرده. بنابراین همین شیوه کار نشون میده که نه، این دو نهاد هم مثل مجموعه دادگستری جمهوری اسلامی متاسفانه از استقلال برخوردار نیستند.
صادق لاریجانی همچنین در زمینه حقوق بشر گفت ما با نظام‌های لیبرال غرب بر سر مبانی نظری حق بحث داریم، چون به گفته آقای لاریجانی به نظر جمهوری اسلامی صرف مسئله حق مشکل را حل نمی‌کند، بلکه ارزش‌های اخلاقی هم در تعریف حق و حقوق بشر دخیل هستند. عبدالکریم لایجی درباره این درک رئیس قوه قضاییه از حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
لاریجانی و دیگر بلندگویان جمهوری اسلامی از ارزش‌های اخلاقی اون چیزی که رژیم جمهوری اسلامی به عنوان نظام اخلاقی یا نظام ارزشی معرفی می‌کنه، اون هم در چارچوب قواعد مذهبی. شما وقتی با مفاهیم جهان شمول اخلاقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نمودار این ارزش هاست، وقتی ما میگیم انسان فارغ از جنسش، فارغ از مذهبش، فارغ از رنگ پوستش، نژادش، حقوق برابر داره با دیگر انسان ها، وقتی ما میگیم که گرفتن آزادی، گرفتن جان انسان عملی خلاف اصول حقوق بشر، چه این عمل از ناحیه یک فرد انسان صورت بگیره، چه این عمل از ناحیه یک دولت صورت بگیره. و آقای لاریجانی سخنگوی یک نهادی است که این نهاد هر سال 300 400 500 نفر رو محکوم به اعدام میکنه و اعدام میکنه. بنابراین دیدی که و نگرشی که آقای لاریجانی و دیگر بلندگویان جمهوری اسلامی راجع به مسئله حق یا راجع به نظام اخلاقی دارن، با دیدی که ما داریم به هیچ وجه سازگاری نداره. و اونجا اینها به عنوان اینکه مسائل اخلاقی، یعنی به روایت خودشون مسائل اخلاقی و ولی به واقع قواعد شرعی، قواعد اسلامی حاکم و توافق بر اصول حقوقی داره و حق انسان ها داره، اینجاست که خودشون رو مجاز میدونن که مثلا برای شیوه زندگی مردم هم دستورهای شرعی صادر کنن که چگونه لباس بپوشن، چگونه حرکت بکنن، روابط خصوصیشون با هم چگونه باشه، مسائلی که اصلا در زمینه حقوق بشر و اصول اخلاقی فقط و فقط حق ویژه انسانه.
اظهارات عبدالکریم لاهیجی را میشنیدیم در گزارش فریدون زرنگار از رادیو فردا. ادامه خبرها. رئیس قوه قضاییه میگوید برخی افراد کارگزار حکومتی با مستندات روشن در پرونده فساد 3000 میلیاردی محکوم شدند. صادق امولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در تهران گفت که با کارگزار حکومتی محکوم شده برخورد سنگینی خواهد شد. یک روز پیشتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی اعلام کرد که به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن به طور همزمان محاکمه می‌شوند. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. دقایقی دیگر ساعت 7 بعد از ظهر ایران، مجله شامگاهی.